رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، نخستین برنامه دری امروز پنجشنبه 9 دلوک برابر است با 30 جنوری، من صفیه حساس به همکاری تکنیکی عبدالواجد عادل با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن 3 قراردادی آمریکایی در کابل، انتقاد نتانیاهو از ایران در مورد حملات مرگبار اخیر در امتداد سرحد لبنان و احضار سفیر روسیه توسط بریتانیا.
در نیم ساعت مجله خبری در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان این گزارش ها را داریم. پرتاب ماین و راکت بر 2 مکتب در ولایت ننگرهار، بیانات دیدگاه های 3 دیپلمات با تجربه ایالات متحده در مورد آزمون های جاری در جهان و درخواست بیش از 3 میلیارد دلار از سوی صندوق وجیه سازمان ملل متحد یا حمایت از کودکان به خاطر رسیدگی به کودکان بیمار و جنگ زده. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل برنامه است. با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر. یک سرباز افغان در میدان هوایی نظامی کابل بر قراردادی‌های آمریکایی شلیک کرده، 3 تن آنان را کشته و 4 تن دیگر را مجروح کرد. یک مقام نیروی هوایی افغان پنجشنبه شب با آژانس رویترز گفته است که تا هنوز دلیل گلوله‌باری بر مشاورین آمریکایی مشخص نشده و کس دیگری هم در محل رویداد حضور نداشت تا دلیل آن را واضح سازد. آن مقام نظامی که نخواست نامش افشا شود گفت که تحقیقات در رابطه آغاز شده است و نیروهای بین المللی در افغانستان رویداد گلوله‌باری پنجشنبه شب بر قراردادی آمریکایی را تایید کردند.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا 5 میلیون دلار کمک را به وزارت امور خارجه، تجارت و انکشاف کانادا برای حمایت از برنامه تغذیه در افغانستان اعلام کرد. این کمک آمریکا به تاریخ 20 ماه جنوری اعلام شد. تغذیه یکی از اولویت‌های عمده انکشافی حکومت وحدت ملی افغانستان است. وجوه مالی آمریکا و کانادا که به برنامه تغذیه کانادا تعهد گردیده، مجموعاً 18 میلیون دلار آمریکایی می‌باشد. کانادا در خصوص افزایش توانایی مؤسسات غیر دولتی افغانستان که با وزارت صحت عامه به هدف فراهم سازی خدمات صحی مربوط به تغذیه به خصوص خانواده‌های بیجا شده داخلی و دارایی عاید پایین قرارداد نموده اند، منابع مالی را تعهد می نماید. این برنامه کانادا در 9 ولایت غور، هرات، بادغیس، بامیان، دایکندی، قندهار، جوزجان، فاریاب و سرپل فعالیت دارد.
یک قایق ماهیگیری پر از مهاجرین عازم مالیزیا در آبهای نزدیک ساحل بنگلادش پنجشنبه غرق شده، ده ها تن ناپدید شده است. سرنشینان قایق غرق شده بیش از 70 تن بود. کارگران عملیات اضطراری تقریبا 32 مسافر را در بندر بنگال نجات داده، اما باقی مسافرین ناپدیدند. سالان هزاران بنگلادشی فقیر و پناهجوی روهنگیایی از میانمار با قبول خطرات سفری بعضن مرگبار تلاش میکنند تا به مالیزیا برسند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. نیروهای کشور افریقایی چاد در کمک به مبارزه با گروه تندرو بوکو حرام گزارش داده است که یک روستا را در دورترین منطقه شمال شرقی نایجیریا از تصرف شبه نظامیان پس گرفته است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
ابوبکر مصطفی که در امتداد مرز نایجیریا زندگی می کند و بخش فرانسوی صدای آمریکا گفت که نیروهای چاد پس از یک سلسله حملات هوایی شبانه کنترل روستای مال مفتوری را روز پنجشنبه به دست گرفتند. و در مصاحبه تلفنی گفت که طیاره ها را دیده و صدای بم را شنیده که عصر روز چهارشنبه در آن منطقه پرتاب شد. تا اکنون مقامات این گزارش را تایید نکردند، اما اردوی نایجیریا در صفحه توییتر گفته است که نیروهای هوایی طی 2 روز گذشته در منطقه مال مفتوری ماموریتشان را انجام دادند. این رویداد نشان دهنده فعالیت نیروهای چاد در منطقه بوده است. چاد و کامرون اخیراً نیروهایشان را برای مبارزه با گروه بوکو حرام مستقر کردند که بسیاری از مناطق بورنو نایجیریا را از جمله پایگاه نظامی کلیدی چند ملیتی در سواحل دریاچه چاد را به تصرف گرفته اند.
خبر دیگر از افریقا. تندروان اسلامی مظنون یک موتور بم گذاری شده را منفجر کرده و چندین راکت را بر اهداف پلیس و اردوی مصر در شبه جزیره سینا روز پنجشنبه شلیک کردند. در آن حمله 25 تن کشته شد. مقام ها میگویند که هدف حمله یک پایگاه اردو و هتلی در شهرک العریش بود که محل زندگی افسران پلیس و اردو می باشد. الاهرام روزنامه دولتی مصر گزارش داده است که دفتر آن روزنامه مقابل آن پایگاه بود و به طور کامل منهدم شده است. آن روزنامه از تلفات در انهدام آن ساختمان چیزی نگفته است. تندروان اسلامی مستقر در شبه جزیره سینا از زمان سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در سال 2013 بر صدها منصوب پلیس و سرباز اردو حمله کرد. آنان را کشتن.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ایران به خاطر حملات مرگبار روز چهارشنبه در امتداد مرز لبنان انتقاد کرد. آن حمله شدیدترین جنگ از زمان جنگ سال 2006 بین اسرائیل و تندروان حزب الله تحت حمایت ایران بود. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه گفت که اسرائیل به دفاع خود در برابر تمام تهدیدات دور و نزدیک یکسان ادامه می دهد. مرز میان اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه پس از یک روز درگیری بین اسرائیل و حزب الله آرام بود. آن جنگ سبب کشته شدن دو سرباز اسرائیلی و یک صاحبان سازمان ملل متحد شد.
بریتانیا سفیر روسیه را روز پنجشنبه برای توضیح دلیل پرواز دو طیاره بمفکن به ارتفاع بلند در نزدیک حریم هوایی بریتانیا احضار کرد. پرواز آن دو طیاره جنگی باعث شد تا مقام‌های بریتانیایی مسیر طیارات ملکی را تغییر دهند. دفتر وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است که جت‌های تایفون مربوط به نیروهای هوایی سلطنتی برای ردیابی دو طیاره بمب‌افکن روسی که در ساحه علایق بریتانیا بود روز چهارشنبه به پرواز درآمدند. طیارات روسی وارد حریم هوایی بریتانیا نشدند، اما بر فراز کانال انگلیس بدون تماس مخابراتی با کنترل ترافیک هوایی بریتانیا پرواز می‌کردند. بریتانیا این مانورها را بخشی از نمونه فزاینده عملیات خارج از ساحه طیارات روسی خواند. ناتو بیش از 100 پرواز تیارات روسیه را از سال 2014 ردیابی کرده است که 3 بار بیشتر از سال قبل بوده است.
گروه های بین المللی حقوق بشر مستقر در ایالات متحده می گوید که وضعیت حقوق بشر در روسیه نسبت به سال گذشته به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2014 خود می گوید که دولت روسیه در سال 2014 یک جهش به عقب داشته که نشان می دهد آن کشور احترام اندک به تعهدات حقوق بشری خیش داشته و سرکوبی صداهای آزادی خواهی را از طریق محدودیت ها بر آزادی بیان توسعه داده است. دولت روسیه با قوانین ظالمانه جدید بر سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها و اینترنت فشار آورده و کمپین‌های اهانت عمومی علیه منتقدین خیش را بر راه انداخته است. روسیه همچنین کوشیده است تا شرح انکشافات در اوکراین را کنترل کند. گزارش تازه دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه نشر شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. در خلال تشدید سریع جنگ در شرق اوکراین، وزرای خارجه اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه توافق کردند تا برای 6 ماه دیگر تعزیرات موجود بر روسیه و مقام‌های جدای طلبان تحت حمایت روسیه را به خاطر نقششان در جنگ اوکراین تمدید کنند. آن وزرا همچنین تا یه نشستی در بروکسل توافق کردند تا هفته آینده نام‌های بیشتری را در فهرست افرادی اضافه کنند که داراییشان مسدود شده و ممنوعیت سفر بر آنها وضع شده است. این اقدام اتحادیه اروپایی بعد از تقاضای روز پنجشنبه پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به عمل آمده است که او خواستار مذاکرات فوری با شورشان برای دست یافتن به آتش بس عاجل و خروج سلاح ثقیل از جبهات جنگ شد.
مجلس اولیای پارلمان برما روی دو لایحه جنجال برانگیز بین ادیان را آغاز کرده است. منتقدین میگویند که این لایحه ممکن نزاع را بین گروه‌های مذهبی تقویت کند. بر طبق این لایحه که از سوی تین شین رئیس جمهور برما صورت گرفته است، مردم را ملزم می‌سازد که قبل از تغییر دینشان به دین دیگری باید اجازه بگیرند. این تدابیر همچنین به حکومت در ساحات اقلیت نژادی اجازه می‌دهد تا پالیسی‌های کنترل خود بر نفوذ را که شامل قوانین منع داشتن بیش از یک فرزند است تنظیم کند.
قصر سفید می‌گوید که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه اعلام پلان مصارف حکومتی برای سال 2016 در صدد ختم دوره بحران های فعلی و تدابیر سخت بدون هوشیاری است. قصر سفید در بیانیه روز پنجشنبه گفت که آقای اوباما خواستار حذف کاهش مصارف اتومات خواهد شد که او با قانونگذاران جمهوری خواه تا یه بحران بودجه سال 2011 به توافق رسید. آن توافق در حالی بود که ایالات متحده برای نجات از رکود اقتصادی جهانی در تقلا بود. پیشنهاد آقای اوباما برای بودجه حکومتی سال 2016 که قرار است روز دوشنبه اعلام شود، شامل تقاضای بلند بردن 7% مصارف است که معادل 74 میلیارد دلار می باشد.
و دفتر مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش که فشرده فعالیت‌های سه‌ماهه آن از اول اکتبر تا 31 دسامبر سال 2014 را در بر دارد، نتایج تحقیقات و نظارتش را در جلوگیری از فساد بیان داشته است. سیگار نتایج کاری‌اش را در ربع اخیر سال 2014 استثنایی توصیف کرده و گفته است که طی آن از طرق مختلف جلوگیری از فساد جمعاً مبلغ 5.8 میلیون دلار به حکومت آمریکا فایده رسانیده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. هشدارها و مشکلات امنیتی اخیر بر ریاست معارف ولایت ننگرهار باعث نگرانی‌های جدی این اداره شده است. این نگرانی‌ها پس از آن افزایش یافت که طالبان مسلح سه ماه قبل همه مکاتب را در ولسوالی دیبالای ننگرهار برای شاگردان مسدود کردند و شب گذشته دو مکتب دیگر را با پرتاب ماین‌ها و شلیک مرمی خسارمند ساختند. در این رابطه ضیاور رحمان حسرت گزارش دارد.
مخالفان مسلح دولت شب گذشته یک مکتب دختران را در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار با ماین‌ها منفجر ساختند و در کنار یان تعمیر لیسه زکور را با شلیک مرمی صدمه زدند. این کار باعث نگرانی های جدی اداره معارف، مقام ولایت و باشندگان دیبالا شده است. با وقوع این رویداد انگیزه های مانعی رفتن شاگردان به این مکاتب نیز در دیبالا خلق شده است. این دو تعمیر که به نام لیسه های اوناس و ذکور شپول یاد می شود در قلب ولسوالی در کنار جاده عمومی واقع است. هر دو مکتب بدون محوطه قرار دارد، هیچ دیوار محافظوی در آن وجود ندارد. بر روز شنبه آینده همه مکاتب در دیبالا پس از رخصتی های 10 روزه زمستانی بار دیگر آغاز می شود، ولی شاگردان این دو مکتب دیگر در این سرما جایی برای نشستن و درس خواندن ندارند. دو تن از باشندگان دیبالا در مورد نگرانی هایشان را چنین بیان دارند.
اسم ما محبالا، باشنده ولسوالی دیبالا. طالبات در 3 موتر آمده بود، مکتب ما را انفجار بردن. چوکی و لازم مکتب به خود بردن. وضعیت بسیار خراب است. کسانی که در مکتب است ترس میخورند.
اسم ما تسل است، از ولسوالی شنوار. کتی مردم شنوار بسیار غلط برخورد میکنند و یک مکتبی از ما بین برده و بعد از این به خواهرها و برادرها اجازه نمیتم که در مکتب برو، به خاطر از این که طالبان وضعیت بسیار خراب کرده. کدام سوتاخه در پیش بود اون از بین برد در کجا را بشینه.
در همین حال اداره معارف ننگرهار از وضعیت کنونی معارف نگران است. محمد آصف مسئول مطبوعاتی این اداره در مورد رویداد دیشب چنین میگوید:
تاثیرات منفی خواهد داشت و تقاضای ما این هست هر کسی که در عقب این واقعیت دست داره، مکاتب محل آموزش مردم است، محلات خداشناسی هست، محلات اسلام شناسی هست. بنان توقع ما این هست که از این کار دست بردار شون و نگذارن که دیگه این محلات با یک محلات ترس و وهم مبدل شود.
اما احمد ضیا عبدالزی سخنگوی ولایت با ضمن ابراز نگرانی از وضعیت معارف از حفاظت تاسیسات و کارمندان معارف حرف میزند.
طرف افراد نامعلوم بعض مواد منفجره جاسازی شده که انفجار نموده. همچون مسائل با اداره مقام ولایت ننگرهار جار حیاتی است. این نوع موضوعات ما جدی میگیریم. ما با اداره محترم معارف ننگرهار اطمینان میدهیم که همه ارگان های امنیتی همچون قضایه تعقیب خواهد کرد. هر کسی که دنبال این قضیه دست داشتن شناسایی و به پنجه قانون سپرده خواهد شد.
مسئولیت حملات دیشب بر تاسیسات مکاتب دیبالا را هنوز کسی به دوش نگرفته است و علت آن نیز روشن نشده است. اما اداره معارف میگوید که حمله کنندگان بیشتر لوازم این دو مکتب را در سی اراده موتر حاملشان با خود به سوی نامعلوم بردند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سه وزیر پیشنه ایالات متحده آمریکا با تجربه دیپلماتیک 30 ساله‌شان روز پنجشنبه برای بیان دیدگاه‌هایشان در خصوص آزمون‌های جوری در جهان و امنیت ایالات متحده در جلسه کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس سنا شرکت کردند. جیف کاستر، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را برایتان پیشکش می‌کنم. هنری کسنجر که در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسن در دهه 1970 میلادی خدمت کرده بود، جورج شولترز که در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه 1980 و مدلین اولبرایت در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون در دهه 1990 میلادی ایفای وظیفه کرده بودند، در خصوص مسائل مثل تندروان اسلامی و بحران در اوکراین در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا گواهی دادن. خانم آلبرایت در خصوص مسئله اوکراین به اعضای آن کمیته سنا گفت که نزاع میان روسیه و اوکراین اروپا را در مسیر قرار داده است که از جنگ دوم جهانی به این شاهد نبوده است.
Russia's ongoing aggression against Ukraine has fundamentally changed security calculations.
او میگوید تهاجم جاری روسیه علیه اوکراین به طور بنیادی محاسبه امنیتی را در آن قاره تغییر داده و اولین نبرد از زمان جنگ دوم جهانی یاد می شود که در آن سرحدات اروپایی با قوت تغییر کرده است. حوادث روزهای اخیر نشان داده است که آنچه که بسیاری ها تصور کرده اند جنگ سردی خواهد بود، در واقع آن منازعه بسیار داغ است. هنری کسنجر در خصوص موضوع تهدیدات تندروان اسلامی پیشنهاد کرد که تلاش ها برای قدرت در شرق میانه میان کشورها و گروه های مذهبی و نژادی آن چیزی است که خواستگاه دولت اسلامی یا داعش بوده است، گروهی که وی میگوید برای به آزمون کشیدن تمامی کشورهای رسمی طراحی شده است.
So the continuation of a territory.
بنابراین تداوم یک قلمرو تحت کنترل دشت افغان که هدف خود را به سرنگونی تمام نهادهای موجود اعلام کرده، تهدیدی به امنیت است و جنگ با گروه دولت اسلامی یا داعش باید از این مقوله دیده شود.
شولتز همچنین در مورد یک سلسله گسترده از مسائل بین المللی و منازعات بحث کرد، اما به مسائل در شمال آمریکا و همچنین آنچه او آن را همسایه من خواند اشاره نیست کرد. او پیشنهاد کرد که ریشه های مسائل مهاجرت در ایالات متحده لزوماً با سرحدات آمریکا ربطی ندارد.
We had that crisis not long ago with all these kids showing up on our border. None of them were Mexicans.
هنگامی که ما آن بحران را در زمانی نه چندان طولانی در گذشته در سرحدمان داشتیم، هیچ یکشان مکزیکویی نبودند. این بحران تنها تأکید بر نقطه‌ای دارد که آن سرحدی که ما لازم است در مورد آن نگران باشیم و چگونه ما می توانیم به آن کمک کنیم و چرا اوضاع در السالوادور، هندوراس، گواتمالا بسیار بد است که والدینشان فرزندانشان را به آمریکای شمالی می فرستند تا ببینند که اگر وضع در اینجا بهتر است یا نه. ما باید به وضعیت در آنجا توجه داشته باشیم. اینها همه بخشی از مشکل مهاجرت غیر قانونی است.
در یک قسمت جلسه استماعی سنا با اعتراض یک مظاهرچی علیه نقشهای آقای کسنجر در جنگ ویتنام و منازعات در امریکای جنوبی مختل شد. شولتز برای دفاع از وی برخاست و فرد معترض با تشویق تماشاچیان بیرون از صحنه جلسه بدرقه شد.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده تلاش هایش را برای پیشرفت ابتکار راه جدید ابریشم دو برابر می سازد که از نقطه نظر اقتصاد افغانستان را با آسیای مرکزی و جنوبی وصل می کند. فاطمه سمر، دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، گفت که آن منطقه موانع مختلفی دارد که از تحرکات مردم، کالا، انرژی و مفکوره ها جلوگیری می کند. ایالات متحده این را به مثابه یک فرصت برای مردم سراسر منطقه می بیند تا آنان آینده بهتر داشته باشند. داشتن همسایه‌های باثبات به نفع اقتصادی این کشورها تمام می شود، جایی که وضعیت اقتصادی را تنوع اقتصادی تقویت می کند. و این درست همان چیزی است که ایالات متحده آن را از طریق ابتکار راه جدید ابریشم حمایت می کند. راه جدید ابریشم بر 4 ساحه تمرکز دارد: ایجاد یک بازار انرژی منطقوی، تسهیل ترانزیت و تجارت، همترازی گمرکات و مرزها و پیوند دادن مردم با کاروبار. ایالات متحده به این باور است که راه‌های جدید تجارتی شمال جنوب در سراسر آسیای جنوبی و مرکزی میتواند در نهایت تکمیل کننده راه‌های مهم شرق غرب باشد که آسیای شرقی را با اروپا وصل می‌کند. در ارتباط با بازار انرژی در آسیای مرکزی فرصت‌های بی‌شمار وجود دارد که میتواند برای توسعه بیشتر ظرفیت و دریافت بازارهای جدید برای صادرات باشد. کشورهای متعدد آسیای مرکزی از قبل برای برقشان در افغانستان بازار یافتند. در همین اواخر پروژه کاسای 1000 بانک جهانی که هدف آن افزایش برق تابستانی از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان است، با امضای توافق قیمت ترانزیت میان افغانستان و پاکستان یک مرحله مهم دیگر را پشت سر گذاشتند. اقدام بر انکشاف لوله گاز طبیعی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند می تواند بازارهای بیشتری را برای گاز طبیعی ترکمنستان در آسیای جنوبی فراهم کند، جایی که تقاضا برای گاز طبیعی بلند است. بر علاوه آن، افغانستان می تواند از عواید ترانزیت و اشتغال در حال سود ببرد که آن کشور به گونه متداوم در پی تقویت اقتصادش است. برخلاف سایر پروژه‌های انرژی منطقوی، کشورهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و هند از طریق جامعه امداد کننده نه، بلکه می توانند فقط از طریق سکتور خصوصی تمویل مالی شوند. بدین ملحوظ این بی‌حد مهم است تا یک شرکت بین المللی نفت شناسایی گردد که مایل باشد به گونه جمعی این کشورها را رهبری کند و بتواند در بخش مسمر ساختن این پروژه کمک کند. ایالات متحده باور دارد که ابتکار راه ابریشم بهترین راه برای آوردن آینده باثبات، مسئول و مرفع برای آسیای جنوبی و مرکزی است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. با آخرین گزارش این برنامه می پردازیم. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان خواهان 3.1 میلیارد دلار کمک به منظور رسیدگی به کودکان درگیر جنگ، بیمار و سایر بحرانات شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از راه اندازی این برنامه گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
از جامعین مقدار هنگفت پول تقریباً 1 میلیارد دلار برای حالت اضطراری سوریه و مناطق آسیب زده تخصیص یافته است و 500 میلیون دلار اضافی را در مبارزه با شیوع کشنده ایبولا در کشورهای لایبریا، سیرلیون و گینا اختصاص دادند. این درخواست صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان به 98 میلیون نفر در 71 کشور جهان ارائه خواهد شد. 2/3 متقاضیان را کودکان تشکیل می دهد. افشان خان مدیر اجرایی یونیسف در بخش برنامه های اضطراری نداره می گوید که کودکان از هر زمان بیشتری در معرض خطر جنگ، گرسنگی، بیماری و سوء استفاده قرار دارند.
او میگوید یک از 10 تفل در جهان، یعنی 230 میلیون در حال حاضر در کشورها و مناطق زندگی میکنند که درگیری های مسلحانه بوده و کودکان به طور فزاینده در خانه، مکتب و در جاده ها مورد هدف و وسیله در مبارزه علیه گروه های مسلح قرار میگیرند. این را می توان در شرق میانه شاهد بود. سازمان صندوق بچه ملل متحد برای کودکان درگیری های سوریه را بدترین بحران بشری در جهان در میان سایر نابسامانی ها برای کودکان و خانواده های آنان عنوان کرده است. این سازمان گزارش می دهد که 12.2 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند که جمله 5.6 میلیون کودک در سوریه و کشورهای همسایه آن می باشد. در حالی که نیازمندی ها در این مناطق به حد کافی محسوس می شود، خان می گوید یونیسف سایر بحران های منطقوی را تحت پوشش قرار می دهد. او می گوید ما نیازمندی های کودکان را در جمهوری آفریقای مرکزی نادیده گرفته نمی توانیم که با سایر کشورها چون چاد و نایجیریا در کامرون کشور همسایه اثرات خود را داشته است. دسترسی عمومی به مراقبت های صحی، آب پاک آشامیدنی و مسئون داشته باشند. در این حال شیوع ابولا باعث بی سرپرستی تعداد زیاد کودکان شده است. بر اساس گزارش یونیسف تقریبا 10,000 کودک در سیرلیون، لایبریا و گینه یک و یا والدین خود را از اثر این بیماری از دست دادند و مردم در اجتماع با آنان به نگاه عقارت می بینند. پیتر سلما رئیس هماهنگی برنامه ها و کمک های عاجل جهانی ایبولا می گوید که این سه کشور نباید با کاهش شیوع ایبولا به باد فراموشی سپرده شوند.
As we hopefully successfully eliminate the virus, we have to make sure that these countries.
او میگوید بعد از بین بردن موفقانه این ویروس، امیدواریم تا اطمینان حاصل شود که مردم به خصوص اطفال در این جمع از یاد برده نشوند. ما باید برنامه‌هایی را روی دست گیریم که کودکان در دراز مدت از آن مستفید شوند، زیرا این سه کشور به طور قابل ملاحظه نادیده گرفته شدند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید با استفاده از کمک های مالی به دست آمده به طور عاجل بیماران ایبولا در تجرید قرار خواهند گرفت تا از گسترش این بیماری به صورت درست آن جلوگیری شود.
صدای آمریکا خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من می خواهم نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نه قبل از اینا می خواهم
صدای آمریکا
فشرده خبرها یک سرباز افغان در میدان هوایی نظامی کابل بر قراردادی های امریکایی شلیک کرده، 3 تن آنان را کشته و 4 تن دیگر را مجروح ساخت. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 5 میلیون دلار کمک را به وزارت امور خارجه، تجارت و انکشاف کانادا برای حمایت از برنامه تغذیه در افغانستان اعلام کرد. یک قایق ماهیگیری پر از مهاجرین اعظم مالزیا در آبهای نزدیک ساحل بنگلادش پنجشنبه غرق شده، 10 تن ناپدید شدند. نیروهای کشور آفریقایی چاد در کمک به مبارزه با گروه تندرو بوکو حرام گزارش داده است که یک روستا را در دورترین منطقه شمال شرقی نایجیریا از تصرف شبه نظامیان پس گرفته است. تندروان اسلامی مظنون یک موتر بمبگذاری شده را منفجر کرده و چندین راکت را بر اهداف پلیس و اردوی مصر در شبه جزیره سینای روز پنجشنبه شلیک کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ایران به خاطر حملات مرگبار روز چهارشنبه در امتداد مرز لبنان انتقاد کرد. بریتانیا سفیر روسیه را روز پنجشنبه برای توضیح دلیل پرواز 2 طیاره بمب افکن به ارتقای بلند نزدیک حریم هوایی بریتانیا احضار کرد و گروه های بین المللی حقوق بشر مستقر در ایالات متحده می گویند که وضعیت حقوق بشر در روسیه نسبت به سال گذشته به طور قابل ملاحظه بهتر شده است. شنوندگان عزیز بخش اول برنامه دری در همینجا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب تازه خبری در خدمت قرار خواهیم گرفت. همکاران بخش پشتو در استودیو آماده هستند تا بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان کنند. همواره با آشنا باشید.